بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. خداوند تبارک و تعالی در سوره قصص در آیات مربوط به قوم بنی اسرائیل و داستان اونها با فرعون می‌فرماید و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین. ما اراده کردیم تا بر اون کسانی که در زمین مورد استضعاف واقع شدند منت بگذاریم، اونها رو ائمه قرار بدیم و نجعلهم الوارثین. که البته در ذیل این آیه شریفه روایاتی وارد شده که علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودند که این روایت، این آیه در مورد ما نازل شده، یعنی یکی از مصادیقش اهل بیت علیهم السلام هستند که اونها هم حقشون پامال شد، به تعبیری مورد استضعاف واقع شدن از این جهت و اینها رو خداوند نجعلهم ائمتن و نجعلهم الوارثین. آیات قرآن همونطوری که ما میدونیم مربوط به یک زمان خاص، یک مکان خاص نیست، تطبیق میشه بر یک مورد، در خود قرآن تطبیق شده بر قوم بنی اسرائیل. اهل بیت علیهم السلام گفتن ما هم مصداقش هستیم، که البته این مصادیق به لحاظ شدت و ضعف با هم متفاوتند. مرتبه امامت اهل بیت علیهم السلام با مرتبه‌ای که مثلا بنی اسرائیل به اون رسیدن متفاوته. یکی از همین موارد میتواند داستان انقلاب اسلامی در ایران باشه که امروز روز 12، روز ورود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به ایران و آغاز دهه فجر هست، که اون روزگار خب برای ما که در اون زمان بودیم و درگیر مسائل انقلاب خاطرات زیادی هست. و هر حال اون شرایطی که ما قبل از انقلاب داشتیم که به تعبیری کاملا تحت هیمنه قدرت‌های به خصوص غربی بودیم و تقریبا هیچ تصمیم مستقلی خارج از اون چه که اونها به تعبیری دیکته می‌کردن نمی‌شد کسی بگیره و همه امور کشور توسط اونها در واقع رقم میخورد، خب اون حوادثی که در دوران انقلاب اتفاق افتاد و زحماتی که کشیده شد، که حالا از سال 42 که در واقع حرکت حضرت امام رضوان الله علیه گسترش پیدا کرد و 15 خرداد 42 در واقع یک سرفصل تاریخی مهم بود در تاریخ ایران، تا سال 57 و 22 بهمن 57، که حالا این از 12 تا 22 حوادث خیلی زیادی در ایران اتفاق افتاد. ما این تجلی این آیه رو به یه تعبیری در یک سطحی دیدیم که بالاخره خداوند اون کسانی رو که تحت استضعاف بودن احتمال نمی دادن که روزی بتوانند قدرت رو به دست بگیرن، با اون وضعیتی که در دوران شاه وجود داشت و خفقانی که در دوران شاه وجود داشت و فشاری که نسبت به انقلابی ها در اون زمان بود، ولی خداوند به هر حال منت گذاشت و اینها توانستند به قدرت برسند، قدرت حاصل شد برای همین مجموعه ای که به ضعف کشیده شده. البته باید توجه داشته باشیم که خداوند تبارک و تعالی بر اساس همون قوانینی که عالم رو بر اون اساس خلق کرده مجموعه عالم رو اداره میکنه. اگر جمعیتی در مسیر خدا قرار گرفتن، خب مشمول اون آیاتی خواهند بود که خداوند در قرآن بیان میکنه که اینها رو تایید میکنه، یاری میکنه، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم و بقیه اون. اگر خدایی نکرده از مسیر حق فاصله گرفتن، مسیرشون اشتباه شد، خب همون آیاتی خواهد بود که خداوند در مورد کسانی که از مسیر او منحرف میشن با اونها برخورد میکنه. به هر حال این عالم رو خدا اینطوری خلق کرده، بر این اساس و قوانین قرار داده. البته به این معنا نیست که خداوند این عالم رو خلق کرد و رها کرد. خدا در جای جای عالم لحظه به لحظه حضور داره و تمام امور عالم در واقع به مدیریت مستقیم خداوند صورت میگیره. معنای توحید ربوبی همینه که خداوند در همه شؤون ما حاضر و ناظره و همه شؤون حتی امور خیلی جزئی ما به هدایت الهی انجام میشه. اما این به این معنا نیست که اراده ما و رفتارهای ما نقش نداشته باشه، بلکه در همین متن اراده ما اراده الهی تعلق میگیره. بنابراین اگر قومی نعمتی رو خدا به اونها داد، به تعبیر قرآن لئن شکرتم لازیدنکم، خداوند اضافه خواهد کرد اون نعمت رو، افزایش خواهد داد. و اگر خدایی نکرده کفران نعمت کردن، ناسپاسی کردن، به تعبیر قرآن ان عذابی لشدید. به هر حال این منتی بود خدا گذاشت بر این امت بعد از سالها و دوره‌های طولانی از استضعاف، که به هر حال توانست در یک همچین موقعیتی قرار بگیره، موقعیتی که نه فقط در ایران بلکه در سراسر جهان اسلام و بلکه در سراسر عالم تأثیر جدی گذاشت و تغییرات اساسی در عالم ایجاد کرد. و این همه به برکت انقلاب، به برکت اون تلاش و زحمات خالصانه ای بود که افرادی که در دوره انقلاب و بعد از انقلاب زحمت کشیدند و تا زمانی که این مسیر ادامه داشته باشه، اون اخلاص، تلاش برای ارزش‌های الهی وجود داشته باشه، قطعاً خدا لعزیدن نکن. و انشاءالله که ما شاکر نعمت‌ها باشیم و مشمول همین آیه باشیم. البته من بعضی نکته‌ها دارم، انشاءالله در بحث فقه به اون اشاره می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث موضوع حجیت ظهور سه نظریه مطرح شد. نظریه شیخ و مرحوم ناینی که ظهور تصدیقی و عدم قرینه منفصل رو موضوع می‌دونستن، نظریه مرحوم اصفهانی که ظهور تصوری و عدم علم به قرینه رو موضوع می‌دانست، عدم علم به قرینه منفصل، و نظر شهید سعد که در بخش اول با مرحوم شیخ و مرحوم ناینی و در بخش دوم با مرحوم اصفهانی موافق بود و موضوع حجیت رو ظهور تصدیقی و عدم علم به قرینه منفصل می دانست. تفاوت این دیدگاه ها رو گفتیم که در بیان مرحوم شیخ و مرحوم ناینی ما هم در مرحله اول هم در مرحله دوم باید احتمال قرینه چه متصل چه منفصل رو نفی کنیم، در حالی که بنابر نظر مرحوم اصفهانی نه در مرحله اول نه در مرحله دوم نیاز به نفی چنین احتمالی نداریم، و بنابر فرمایش شهید سعد در مرحله اول نیاز داریم ولی در مرحله دوم نیاز نیست. گفتیم شهید سعد برای مطلب خودشون که چرا ظهور تصدیقی موضوعه نه ظهور تصوری، و چرا عدم علم به قرینه منفصل موضوعه نه عدم قرینه منفصل، بیانی دارن که ما در مقام بیان ایشون در واقع مطلب شیخ و مرحوم اصفهانی را هم توضیح می‌دهیم. نسبت به اینکه چرا ظهور تصدیقی موضوع و نه ظهور تصوری، توضیح دادیم ظهور تصوری در واقع یک اتفاق طبیعی است بعد از اینکه ذهن ما با وضع آشنا شد و انعکاس شرطی درش پیدا شد، به محض تصور لفظ منتقل میشه به تصور معنا. بنابراین در مرحله ظهور تصوری ما کشف اراده نمی کنیم، در حالی که در مرحله ظهور تصدیقی ما اراده رو کشف می کنیم و در بحث حجیت ظهور که ما می خواهیم مطلبی رو به گوینده نسبت بدیم، باید اراده او رو نسبت به چیزی کشف کنیم. و همین دلیل توضیح دادیم که در واقع اون چه که موضوع حجیت ظهوره، ظهور تصوری نیست و ظهور تصدیقی، اون هم نه در مرحله مدلول استعمالی نه در مرحله مدلول تفهیمی، بلکه در مرحله مدلول جدی است. و توضیح دادیم که قرینه در ظهور تصوری نقشی نداره، در ظهور تصدیقی نقش داره. البته بعضی قرائن ظهور تفهیمی رو تحت تأثیر قرار میدن، مثلا قرینه مجاز یا قرینه اشتراک، یعنی قرینه صارفه و قرینه معینه. و برخی قرائن حتی در مرحله ظهور تفهیمی هم نقشی ندارن، در مرحله ظهور جدی نقش ایفا میکنن، مثل مقیدات و مخصصات متصل. گفتیم قرائن منفصل ظهور رو تحت تأثیر قرار نمیدن، فقط حجیت ظهور هست که توسط اونها تحت تأثیر واقع میشه. نسبت به بخش دوم موضوع حجیت ظهور، یعنی اینکه عدم علم به قرینه منفصل موضوعه نه عدم قرینه منفصل، دو بیان رو اشاره کردیم. یه بیان مرحوم اصفهانی که فرمود عالم ثبوت و عالم اثبات دو مرحله متفاوت هستند، نمیتواند چیزی در مرحله عالم اثبات مشروط به چیزی در مرحله عالم ثبوت باشه. عدم قرینه منفصل مربوط به عالم ثبوته، چون قرینه منفصل امر ثبوتی است، نقیضش هم امر ثبوتی است. در حالی که ما بحثمون از حجیت و ظهوره که در مرحله اثباته، بنابراین نمیتواند امر ثبوتی عدم قرینه منفصل موضوع باشد برای عالم اثبات که ما بگیم اینجا عدم قرینه منفصل موضوع حجیت ظهور باشد. آیه صد به فرمایش مرحوم اصفهانی یک اشکالی کرد، فرمود شما رو مبنای خودتون، البته یک اشکال بنایی کرد که خب اون گفتیم خودشون هم جواب داده مهم نیست. گفت که مثلا ایشون میخواد بگه که ظهور تصوری مربوط به مرحله اثبات نیست، ببخشید ظهور تصدیقی مربوط به مرحله اثبات نیست. این رو جواب دادیم، گفتیم این خود آیه صدر هم قبول داره که ظهور تصوری و تصدیقی هر دو مربوط به مرحله اثبات هست، این رو اشکال نمیشه کرد با آیه اصفهانی. ولی اشکال بنایی که ایشون کرد با مرحوم اصفهانی این بود، اشکال مبنایی ببخشید، این بود که شما دارید میگید که وقتی یک ارتکاز وجود داره و اون ارتکاز منشأ یک سیره هست، شارع که امضا میکنه فقط اون سیره رو امضا میکنه نه ارتکاز رو، در حالی که به اعتقاد ما وقتی شارع امضا میکنه داره ارتکاز رو امضا میکنه نه فقط سیره رو. گفتیم تفاوت این دو بیان در اینه که طبق بیان مرحوم اصفهانی، بنابراین که این مبنای ایشون باشه، فقط مصادیقی که تحقق خارجی پیدا کردن و نسبت به اونها سیره پیدا شده مورد امضای شارع واقع شده، اما طبق بیان آیه صد تمام مصادیقی که ارتکاز اونها رو در بر بگیره مورد امضا هستند، ولو سیره نسبت به اونها در زمان شارع شکل نگرفته باشه. ولی ما گفتیم که ظاهرا مرحوم اصفهانی اصلا اینجوری نگاه نمی‌کنه به مسئله. این نگاه آیه صد که مسئله حجیت و امر در واقع اعتباری میدونه، باعث شده که فرمایش مرحوم اصفهانی رو اینطوری تفسیر بکنه، در حالی که مرحوم اصفهانی ظاهرا با همون نگاه فلسفی که در مسائل اصولی خیلی وقتا اون نگاه رو داره، اینجا داره بحث میکنه، داره از قواعد فلسفی استفاده میکنه تفاوت عالم ثبوت و عالم اثبات و اینکه نمیتواند یک مرحله وجود شرط مرحله دیگری باشه، اون رو داره بحث میکنه. نه اینکه کاری به این داشته باشه که آیا شارع که امضا کرده امضایش فقط تعلق گرفته به سیره یا نه ارتکازی که منشأ سیره هم بوده اون رو مورد امضا قرار داده باشه. به هر تقدیر گفتیم این اشکال ظاهرا خیلی چیز نیست، اشکالی که البته به یک معنای شاید شهید صدرم میخواسته این اشکال رو بر مرحوم اصفهانی بکنه، اینه که اینجا بحث ما در حوزه اعتباریاته، نمیشود تمام قوانین تکوینی رو در حوزه اعتباریات تطبیق کرد، ضرورتا همه قواعد تکوینی در حوزه اعتباریات قابل تطبیق نیستن. البته بارها گفتیم، جلسه گذشته هم گفتیم، تو مباحث روش‌شناسی هم تکرار کردیم که این به این معنا نیست که هیچ یک از قواعد عالم تکوین در حوزه اعتبار قابل تطبیق نباشه. چرا؟ برخی از قواعد عمومی هستن، تمام حوزه ها رو از تو حوزه اعتبار رو هم میگیرن، از طرف دیگه اعتبار خودش یک جنبه تکوینی داره، از طرف دیگه اعتباریات نفس الامریه به اعتبار منشأ انتزاعشون با تکوینیات ارتباط برقرار میکنن. بنابراین اینطوری نیست که کاملا دنیای اعتبار از دنیای حقیقت و تکوین جدا باشه، اینطور نیست، ولی اینطور هم نیست که کاملا منطبق باشه، تمام قواعد عالم تکوین در عالم اعتبار قابل تطبیق باشه. شاید اشکال آیست این بوده که مثلا شما چرا از قواعد عالم تکوین دارید در حوزه اعتبار استفاده میکنید. به هر حال آیست با همون روش خودشون وارد شدن، فرمودن اگر ما مراجعه کنیم به سیره و ارتکاز عقلا در حوزه ظهور، خواهیم دید که عقلا عدم علم به قرینه منفصل رو حجت میدونن، موضوع حجیت میدونن، نه عدم قرینه منفصل. چرا؟ ایشون فرمود به خاطر اینکه اگر عقلا عدم قرینه منفصل رو موضوع میدانستن، در این صورت اصلا نمی توانستن به ظهورات عکس کنند، چون در بسیاری از موارد ما یقین نداریم که در عالم خارج قرینه ای نخواهد آمد آینده، از کجا معلوم شاید بیاد، ما چنین یقینی نداریم، پس چطور ما عکس میکنیم به ظاهر این کلام گوینده؟ ایشون میگه به خاطر اینکه ما در واقع عدم علم به قرینه رو کافی میدونیم در حجیت کلام او، ما عدم قرینه رو لازم نمیدونیم. عرض کردیم این اشکال آیسعد یا این بیان آیسعد رو مبنای مرحوم ناینی، خب پاسخش اینه که نه، ما عدم قرینه رو موضوع میتونیم قبول کنیم، ولی اگر احتمال قرینه دادیم، یعنی عقلا دادند، خب یه اصل دارن به نام اصالت عدم قرینه، با اون اصل این احتمال رو نفی میکنن، میگن قرینه نیست و از این طریق میتوانن موضوع حجیت رو درست کنن. خب اشکالی که آقای صدر اینجا بر مرحوم ناینی میکنه اینه که واقعا این اصالت عدم قرینه که شما میگید، قبلا هم یک بار بحث کردیم، این یعنی چی اصلا؟ این شما کجا میارید؟ یعنی شما واقعا میخواید ادعا کنید که ما یک اصل تعبدی عقلایی داریم به نام اصالت عدم قرینه، که هر جا عقلا احتمال قرینه دادن، چه متصل چه منفصل، تعبدن میگن قرینه نیست. ایشون میگه اصلا ما چنین تعبداتی به این شکل در حوزه امور عقلایی نداری. اوغلا بگن خب اینجا متعبدن، این تعبد چی در مقابل چی؟ یه وقت هستش که مثلا یک شارعی وجود داره که هیمنه و سیطره‌ای داره بر ما، اون شارع، اون قانون گذار، ببینید این تعابیر در واقع تعابیر فراتر از دینها، ما در دین تطبیقش میکنیم، شارع یعنی قانونگذار، یه قانونگذاری است که بر ما هیمنه و سیطره ای داره، یعنی ولایتی داره. خب اون میگه این کارو بکنید، چشم، این میگه دیگه حالا چیکارش کنیم، این دیگه نمیشه کاریش کرد. خب این معنا داره اینجا بگیم خب اینا چرا این کارو میکنن؟ میخواد اینکه اون گفته، اینا خودشون اگه به خودشون بود این کارو نمی کردن. اون گفته میگه خب چشم یار دیگه شما گفتی باش. اما وقتی که میاد تو حوزه عقلا، یعنی خود عقلا الان در واقع قانون گذارن، خودشون میخوان قانون بزنن، این معنا نداره که عقلا همینطوری یه قانون بذارن بعد میگه آقا چرا این قانون هم برای که خود ما گفتیم همینطوری بدون دلیل. اصل عدم قرینه است. چرا؟ چون ما میگیم. از چی میگی شما؟ چی کارید که بگید؟ ما میکی از اغلا هستیم، شما میکی از اغلا، چی ولایتی که گروهی بر گروه دیگه ندارید که شما بیدون واسه بگید ما اصل اینه که قرینه نباشه. بی خود میگید شما، ما میگیم اصل چنین اصلی نیست. آقای صد میگه اینجا حوزه تعبد که نیست، چه معنادار که نیست که یا اینا گفت اینا خب ما هم یکی از هم اینا هم دیگه، ما که فرقی ما هم دیگه نداریم از حیث عقلایی. چی؟ اونا مثلا از ما عاقل ترن ها، اونا که قبل ما بودن از ما عاقل تر بودن ها، ما که از حیث عقلایی با هم دیگه فرقی که نداریم، معنا نداره که. پس آقای صد میگه اگر عقلایی کاری میکنن یه نکته ای داره، نکته ای که ما میتونیم کشفش کنیم، یعنی به حال یه نکته عقلایی داره دیگه، ما میگه اگه عقلایی ما میتونیم کشفش کنیم. ما مثل هیچ مسئله شاره که نیست که مثلا شاره گفته این، میگه خب چرا؟ میگه شاره میدونست و ما نمیدونیم. مثلا توی شاره برای ما خیلی راحت قابل تصور، شاره دینی، همین شاره مصطلح ما، شاره گفته دو رکعت نماز بخون. چرا گفته دو رکعت؟ نگفته مثلا نماز صبح سه رکعت، چرا نگفته چهار رکعت، چرا نگفته یک رکعت؟ میگه خب شاره میدونسته چرا دین، ما نمیدونیم. معنا داره. ولی اینجا بگیم آقا عقلا میگن قرینه نیست، خب چرا؟ چرا ندارهش؟ اونا خودشون میدونستن، ما نمیدونیم. ما از عقلا نیستیم، ما یه گروه دیگری هستیم، یه قوم و قبیله دیگه که نیستیم، ما از عقلا این دیگه. ما باید بفهمیم چیه این، اگه اینا فهمیدن ما باید قاعدتا بفهمیم. آقای سعد میفرمان وقتی ما اینو کاوش میکنیم، خوب دقت کنید این قسمت رو، ایشون میگه ببینید آقا جون، این قرائن که عقلا بهش اعتنا نمیکنن با هم فرق میکنه، یه وقت متصله یه وقت منفصل. الان بحث ما در قرائن منفصله. ایشون میگه ببین آقا قرینه منفصل بهش اعتنا نمیکنن، نه اینکه واقعا احتمال نمیدن که در واقع قرینه ای باشه. چرا؟ احتمالشو که میدن، ولی به این قرینه اعتنا نمی کنن. یعنی اونا میگن ظهور کلامش اینه، همین که ما نمیدونیم قرینه هست کافیه. چرا؟ ایشون میگه این نکتش برمیگرده به خود اصالت و ظهور، که جای بیرون از این نیست. عقلا میگن آقا یه گویندهی که داره حرف میزنه، الان بحث ما در یه همچین آدمیه دیگه، یه گوینده دارای شعور عالم به وضع الفاظه که قصد داره مفهومی رو به صورت جدی بیان کنه، نه فقط اراده استعمالی داره، نه فقط اراده تفهیمی داره، بلکه اراده جدی هم داره، میخواد یه مطلبی رو جدن بیان کنه، شوخی هم با کسی نداره. اینطور هم نیست که نفهمه چی داره میگه، هم نخواد چیزی به ما بگه، نه میخواد چیزی به ما بگه، میفهمه چی داره میگه، جدی هم میخواد بگه. خب این آدم در چنین موقعیتی مثلا اگر گفت اکرم العلماء، چی دیگه نگفت؟ عقلا میگن خب این اگر نمیخواست ما همه عقلا رو، همه علما رو اکرام کنیم، میگفت الا الفساق منهم، الا کذا، غیر کذا، یه صفت می آورد العدول، یه جوری اینو بیان میکرد. این که نمیگه چیزی معلومه غیر از این چیزی اراده نکرده، ارادهش تعلق گرفته است به اکرام همه علما. این که داره میگه اکرم کل عالمین، میفهمه اکرم یعنی چی، کل یعنی چی، عالم یعنی چی، انشا یعنی چی، همه اینا رو میفهمه و داره به صورت جدی به ما میگه. قصدش اینه که بگه آقا همه علما رو اکرام کن. این معنا که من الان توضیح میدم که اغلا اینجوری میفهمن که آقا این گوینده میخواد این رو به من بفهماند، به صورت جدی میخواد این مفهوم رو انشا بکنه که اکرام همه عالمان واجبه، یعنی حجیت ظهور. یعنی الان ظهور میگیرن و بعد میگن این حجته. یعنی آقا تو خودت گفتی همه علما رو باید اکرام کرد. اگر من یه عالمی رو اکرام کردم و بعد او به من اعتراض کرد که چرا اینو اکرام میکنی، میگه خب اینم عالمه. میگه خب باشه چرا اکرامش میکنی، میگه خب خودت گفتی اکرم کل عالمه. بنابراین آیه 100 میفرمان اصالت عدم قرینه در حوزه قرائن منفصل یک اصل جداگانه‌ای غیر از اصالت و ظهور نیست. این هم اصالت و ظهوره، یعنی حجیت ظهوره. پس باید در رتبه سابق بر اصالت عدم قرینه در واقع حجیت ظهور ثابت بشه، نه اینکه به اصالت عدم قرینه حجیت ظهور ثابت بشه. نه خیر، حجیت ظهور در رتبه سابق، پس نمیتواند موضوع حجیت ظهور عدم قرینه منفصل باشه که ما از طریق اصالت عدم قرینه اونو به دست بیاریم. موضوع حجیت ظهور باید به اصطلاح عدم علم به قرینه منفصل باشه که ما عدم علم که داریم، علم به قرینه منفصل نداریم. ظهور حجت میشه وقتی ظهور حجت شد میگیم بله قرینه منفصل نیست، احتمال قرینه منفصل رو با حجیت ظهور نفی میکنیم، نه اینکه حجیت ظهور رو با اصالت عدم قرینه منفصل اثبات کنیم. این خودشی اصل مستقل نیست. شون میگه بله در قرائن متصل ما یک داستان دیگری داریم. در قرائن متصل اونجا ما گفتیم که یه وقتی احتمال از باب احتمال غفلت، اونجا با اصالت عدم غفلت عقلایی، اصالت عدم غفلت یک اصل مستقل عقلاییه که عقلا زندگیشونو بر پایه اون استوار کردن. حکمت اصول عقلایی هم عمدتاً در واقع سامان دادن به زندگی عقلایی دیگه. یعنی اگر این اصول رو نداشتن عقلا نمیتونستن زندگی عقلاییشون رو ادامه بدن. همین حجیت ظهور اگر نبود، خب ما دیگه راهی برای دستیابی به مراد افراد نداشتیم، ما دیگه نمیتونستیم کاری بکنیم. این چی میگه؟ شما نمیدونیم چی میگه، چی میخواد؟ ما چه میدونیم چی میخواد؟ ما چیزی که از طریق حرفهای او، ظواهر او میخواییم بفهمیم چی میخواد. اگر اصالت و ظهور نبود ما نمیتونستیم بفهمیم دیگران چی میخواد. اصالت عدم غفلت هم یک اصل عقلایی مستقل، قبلا توضیح دادیم. اگر عقلا این اصل نداشتن دائم احتمال غفلت وجود داشت و این احتمال رو نفی نمی کردن، اصلا نمیتونستن زندگی کنن که، نمیتونستن زندگی کنن دیگه. اگه من دائم احتمال بدم که شما الان غفلتن داری یه چیزی رو میگی، یا من غفلت کردم از اون چی که شما گفتی، یا شاید یه چایشو نفهمیدم نشنیدم، اون وقت هیچی دیگه، اصلا نمیشد با هم دیگه صحبت بکنیم که. وقت میشد این گفتگو یه دوتا کر، نه ما میفهمیم اون چی میگه، نه اون میفهمه ما چی میگیم. تو معلوم نیست که ما نمیدونیم اون چی میگه، که ممکنه یه چیزایی میگه ما نمیشنویم، ممکنه میخواسته یه چیزایی بگه یادش رفته بگه، یه چجوری بفهمیم چی میخواسته. این اصل آیه 100 میگه بله یا اصالت عدم غفلت و عقلایی داریم، میاد احتمال غفلت رو که منشأ یکی از مناشأ قرائن متصله میبره، از بین میبره. در جایی که احتمال میدیم عمدن یه چیزی رو نگفته باشه که اثر داره در ظهور کلام، در جایی که نقل داره میشه کلام، اونجا با شهادت سکوتی راوی این احتمال رو نفی میکنیم که برمیگرده به وثاقت راوی. گفتیم اینم در قرائن لبی ارتکازی نمیاد، در غیر قرائن لبی ارتکازی این قابل تطبیقه. و این احتمال هم که اون کسی که داره نقل میکنه ضابط نباشه، اون رو با وثاقتش نفی کردیم. آیه 100 میگه در قرائن متصل ما یک اصولی داریم یک مبانی عقلایی داریم که به کمک اون احتمال قرینه متصل رو نفی میکنیم و اون مؤثره در شکل گیری ظهور. اما قرائن منفصل در شکل گیری ظهور نقشی ندارن، ظهور شکل میگیره و با شکل گیری ظهور احتمال قرینه منفصل نفی میشه. البته مثل یک اصل دیگه، سرنچه اگر قرینه منفصل پیدا شد با این ظهور برخورد میکنه، تنافی پیدا میکنه و اینجاست که اون حجیت قبلی شکسته میشه. یعنی وقتی او میگه اکرم کل عالمین، من احتمال این که او گفته الا الفساق من نشنیدم، یا او یادش رفته ناقل عمدن نگفته، ناقل یادش رفته بگه، اینا رو همه رو نفی میکنم، میگم او گفته اکرم کل عالمین، غیر از اینم نگفته، غیر از اینم از اول توی ذهنش نبوده. خب حالا که اینطوری شد، قرائن متصل رو همش و احتمالش نفی کرده، میگم خب اکرم کل عالمین رو این گوینده دارای شعور عالم بخواد به من به صورت جدی بگه، پس قصدش این است که همه عالمان اکرامشون واجبه، این ظهور، من ظهور گرفتم. حالا که این ظهور رو گرفتم، میگم این احتمال که این یه قرینه منفصلی بعدن بیاره منتفیه، چون همینجا هرچی میخواسته میگه دیگه، اینا میذارم با اصالت و ظهور کنار، همینو میخواسته، غیر از این نمیخواسته. خب این ظهور برای من میشه حجت، یعنی این ظهور تصدیقی به کمک عدم علم به قرینه منفصل میاد و برای من حجت میشه، میگم بله همه عالمان رو گوینده این آقا از من اکرامشون رو خواسته. بعد از مدتی، چند سال بعد، چند روز بعد، یک امام دیگری که به منزله امام اینا متکلم واحد محسوب میشن، حالا در مورد ائمه ما یک بحثی داریم، میاد میگه لا تکرم الفساق من العلماء. اینو که گفت، اون حجیتی که اکرم کل عالمین داشت با بحران مواجه میشه دیگه، اون حجت نمیمونه، ظهورش از بین نرفته، باز داره میگه ظهور همینه، ولی این میگه نه این حجت نیست. اینجاست که این دوتا با هم تنافی پیدا میکنن که عرض کردم، حالا یا از باب ازهریت اون لا تکرم الفساق مقدم میشه، یعنی ظهور اون قوی تر ناهی در ناحیه یا عالمان فاسق، یا از باب قرینیت مقدم میشه. این داستانی است که آیه سعد تصویر میکنه، میگه ظهور شکل میگیره، این ظهور حجته، قرینه منفصل که میاد با حجیتش برخورد میکنه نه با ظهورش. این بحث خیلی مهمه ها، بعدن خواهید دید که چقدر ما از این بحث در مطالب مختلف اصولی استفاده میکنیم، تو فقه هم همینطور. این بحث مهمی است، فهمیدن این بحث و تفاوت این با مبانی دیگران اثر داره در بحث‌های بعدی. اینا صرفا الفاظ نیست که حالا بگیم آقا اینجوری بگیم یا اونجوری، به قول این طلبا بالاخره شما میگی ظهور حجت دیگه، بله بالاخره، ولی این با هم فرق میکنه، در نحوه استدلال و در نحوه نتیجه گیری با هم متفاوت خواهند شد، خواهیم دید در آینده. نه نسخ نیست، اصلا ربطی به نسخ نداره، اصلا دقت کنید، اصلا این داستان، حالا این سوال خوبیه، اصلا این داستان به نسخ ربط نداره. نسخ اینه که اون مثلا شارع اول اکرام همه عالمان رو میخواسته واقعا، بعد از یه مدتی حکمش رو عوض کرده، گفته نه همه عالمان اکرامشون نمیخوام، فقط اکرام عالمان غیر فاسق رو میخوام. این نسخه. ولی بعداً در بحث عام و خاص و مطلق و مقید خواهیم گفت، وقتی قرینه بر تخصیص یا قرینه بر تقیید میاد ولو منفصل، اون چیزی که ما میگیم اینه که از اول مراد همین بوده، نه اینکه اول یه چیزی دیگه میخواسته حالا نظرش عوض شده. خب این میگیم دیگه، حالا اونجا بحثش این بعد ثابت میکنه، یعنی بحث عقلاییه دیگه. ما میگیم که اون که گفت اکرم کل عالمین، بعد یه ماه، دو ماه، یه سال، دو سال گفت لا تکرم الفساق من العلماء، از اول اکرم العلماء الا الفساق منهم رو میخواسته، از اول اونو میخواسته. این که لا تکرم الفساق رو با فاصله گفته یه حکمتی داشته که چرا اینجوری گفته. اینو ببینید، یه چیزی ما قبل گفتیم یادمون نرفت، یک اشکالی کردیم و یک جوابی. اشکال کردیم که شارع بر قرائن منفصل اعتماد میکند در حالی که عقلا چنین کاری رو نمی کنند. گفتیم چون شارع شیوهش با عقلا فرق داره، پس عقلا دیگه اصلا سخن شارع رو به شیوه های عقلایی تفسیر نمی کنند. میگن این یه جور دیگه حرف میزنه، ولش کن، مثل ما مثل آدم حرف میزنه، این یه جور دیگه حرف میزنه. گفته اون برقیه میگو به اون که تهرانیه، میگو عجب لحجه مستهجنی داری، اینا میگه این شو این شو این شو این شو حرف زدنیه. بعد البته این واقعا بعد که الان اون سریال که من دیدم، یک چشمی که کردم این بود، من که آمده بودم قم، خب ما پایین شهر قم همیشه بودیم، منطقه آذر، مدرسه‌مون مدرسه رضویه بود، خونه‌مون پشت مدرسه رضویه بعدن بود، و تو منطقه این قومی‌های قدیمی بودن. من وقتی می‌رفتم خرید کنم حرف می‌زدم با اینها، اینو می‌خندیدن. من تعجب می‌کردم چرا اینو می‌خندن. بعد دیدم اینا از نظر اینا، این لهجه من به قول همون برره‌ایه که به اون لهجه شهری می‌گفتن لهجه مستهجن، لهجه زنونه، این اینا هم دقیقاً قضاوت قومی ها اینجوری بود. خود قومی های حالا اصلی رو اگر دیده باشید لهجه خیلی جالبی دارن که خود قومی ها خودشون رو مسخره میکنن به خاطر لهجه شون. ولی خب لهجه شون حالا کار نداریم، لهجه اقوامه، ولی اینا اینجوری تشبه میگن. حالا بالاخره اگر پرانتز بسته، اگر شارع یه جور دیگه حرف میزد، اوغلا میگفتن بابا این از ما نیست، این یه جور دیگه حرف میزنه، اصلا ما نمیتونیم بفهمیم چی جوری حرف میزنه، این قواعد خودش داره برای خودش. اگه این بابو باز کنیم، هیچی، تمام مباحث الفاظ و بخش زیادی از اصول تموم شد میره، هیچی دیگه برای ما نمیمونه دیگه، ما یه چیزی میشه اون خودش یه جوری حرف میزنه. ولی ما میگیم نه، اون بیان شارع بر اساس همون قواعد و ضوابطی که خود شارع بیان کرده که انا معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، این خب بالاخره شارع میخواسته با هم اینا صحبت کنه. اگه قرار باشه یه جوری صحبت کنه که علما نفهمن، جهال چجوری میخواستن اینو بفهمن؟ شارع اگه قرار بود اینطوری حرف بزنه، اینا چجوری میفهمیدن؟ این عوام عادی مخاطب شارع چجوری میفهمیدن؟ میگیم بس شاره هم مثل اینا، که حالا ما این بحثشو مفصل تو مبانی کلامی اجتهاد تو مباحث مربوط به فلسفه علم و اصول توضیح دادیم که شاره مثل بقیه صحبت میکنه. حالا که مثل بقیه صحبت میکنه، این اشکال که قرائن منفصل توضیح دادیم، گفتیم یا قرائن منفصل شاره انقدر زیاد نیست اصلا، که آقای صد نظرش این بود که اینجوری نیست، که انقدر زیاد نیست که او رو کاملا از عقلا جدا کنه، یا اگرم باشه عقلا گفتن باشه ولش کن، اینم میخواد همین هم مثل ما حرف میزنه، حالا یه جایش اینجوری حرف میزنه دیگه، گفت چاره نداره، لهجهشو باید بره عمل کنه، این میگن خب هم نداره دیگه، حالا این اینجوری. اون وقت اون یه حکمتی داره، قرائن منفصل همیشه یک حکمتی داره. مثلا فرض کنید مرحوم مظفر یا بعضی های دیگه خوندید قبلا، میگن بله مثلا حکمت قرائن منفصل بیان موقعیت و منزلت اون امام متأخر بوده، وقتی نسبت به قرآن یه قرینه منفصلی میاد، این بیان منزلت اهل بیته، که بالاخره بدون اهل بیت نمیشه همه مفاهیم قرآن رو بهش پی برد. وقتی یک امامی مطلب عامی میگه، یک امام بعدی میاد یه خاصی ذکر میکنه، این برای بیان اینه که بالاخره ما ائمه هممون با هم داریم یه حقیقتی رو بیان میکنیم، نؤمن و به بعض و نکفر و به بعض نمیشه، نمیشه دو تا از ما، سه تا از ما، چهار تا از ما رو اعتقاد داشته باشی بقیه رو نداشته باشی. که حالا تو میدونید فرق شیعه ما داشتیم دیگه، تا یه جایی اومدن از اونجا به بعد منقطع شدن، زیدیه آمدن تا یه جا، اسماعیلیه تا یه جا، واقفیه تا یه جا، همجوری اینا های اومدن و شاخه شدن. خب این قرائن منفصل یک حکمتی داشته، اشاره یک نکته ای داشته، ولی قرائن منفصل در واقع نمیخواد بگه که حکم تا الان اینجوری بود از الان به بعد. بله، تا الان برای ما همون بیان قبلی حجت بود، یعنی اثباتن حکم اینجوری بود، ولی ثبوتن از اول حکم مخصص بود. ما اثباتن فکر میکردیم عامه، برای ما هم حجت بود، عذر داشتیم. ای به ما میگفتن آقا چرا اینجوری میکنیم، میخوام اکرم کل عالمن فرمود، ما هم همه علما رو اکرام میکردیم. از اونجا به بعد که فرمود لا تکرم الفساق، میفهمیم از روز اول فساق رو نمیخواست، ولی یه حکمتی داشت، نگفت. چرا تأخیر کرد بیان رو؟ این بحث خب هست دیگه، اون بحثایی که تو معالم و اینا خوندید، تأخیر بیان از وقت حاجت، مستحجن مستحجن نیست، از این حرفا، اینا ناظر به همین بحث دیگه، که معنا داره که شارع یه چیزی رو میخواسته 50 سال نگفته، بعد 50 سال، بعد 100 سال گفته، معنا داره همچین چیزی؟ میگیم بله معنا داره، یه حکمتهایی اقتضا میکرده 50 سال گفته نشده، با اینکه از اول همینه میخواسته. مخصصات قرآنی هم همینطوره، مقیدات قرآنی هم همینطوره. نمیخواد امام صادق علیه السلام بگه که حکم خدا تا الان اینجوری بود، از الان به بعد من حکم خدا رو نسخش کردم. اول اون که نمیخواد اینو بگه، امام میخواد بفهمد از اول حکم خدا همین بوده، ولو تا حالا عام میفهمیدید شما، اما از اول خاص بوده، ولو تا حالا مطلق میفهمیدید، اما از اول مقید بوده. اینجا ما یک بحثی کردیم راجع به رابطه اصالت و ظهور با سایر اصول، که یک دائره از اصول لفظی ما داریم، یه سری اصول وجودی مثل اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، یه سری اصول عدمی مثل اصالت عدم تقدیر، عدم حذف، عدم استخدام، عدم قرینه، و اینکه اینا چه ارتباطی دارن با اصالت و ظهور، اصالت و ظهور آیا با اینا یکیه، اینا نتیجه اصالت و ظهورن یا نه اینا اصول مستقلن که تعیین کننده ظهورن، این توضیحش دیگه باقی میمونه باز برای فردا. این بحث رو عرض میکنم، ممکنه به نظر بیاد الفاظ اینا خیلی با هم فرق نداره، اینجوری نیستا، دقت کنید اون کنه مطلب اگر روشن نشه اینجا، بعدن ما با مشکل مواجه میشیم. ببینید این بحث رو تک تک ما رو هم میچینیم، اگه اون زیر یه چیزی محکم نباشه مثل یه ساختمونی میمونه که پیش درست نباشه، شما اون بچینی روش، این بالا هم بیاد میریزه، نمیمونه اونجا، یعنی باز شما با بحران مواجه میشی در فهم مطلب و نمیتونی اون وقت مطلب رو جمع کنی. بعد این قطره قطره ذره ذره که بیان میشه، این دقیقاً متوجه بشین، در جای خودش قرار بگیره، تا انشالله وقتی اون بالا میرسیم بتونیم از اونجا تا اون انتها همه رو به همدیگه مرتبط کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.